سلام. اخبار تاجیکستان و جهان است. در استودیو من خیرامون بخوزاده و سرخط خبرها از این قرار است. 70 روز در کوما، مدینه مامجانوا در شعبه احیاگری میماند. همسران دولتوفخو از روی پرونده سوی قصد و کشتار و عذاب و عقوبت مدینه به جوابگری کشیده شدند. تعطیلی مجبوری مکتبها و کارخانه‌ها در روسیه. طبیبان از رکوردهای نوی سرایت و مرگ و میر از بیماری کووید 19 بانگ خطر میزنند.
باور دارم که آدمان در نهایت واکسینه میگیرند، چون در مترو کسی نقاب ندارد. بسیاری ها مثل رفتار میکنند که گویا ویروس وجود ندارد.
یک دادستانی در قرغیزستان به دادگاه مراجعه کرده است تا پرونده سه تاجیک تبار را از نو بررسی کند، چون به ادعای او جزایشان سبک بوده است. مدینه مامجانوا، دختری 32 ساله که احتمالاً در پای لاتوکوب 70 روز در کوما است، در شعبه احیاگری یک بیمارخانه دوشنبه نگهداری می شود. نزدیک به مرگ لاتوکوب شدن این دختری جوان هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی سر و صدا کرد و تنها روز 1 نوامبر بعد مداخله شهردار پایتخت مقامات گمانبران حادثه را بازداشت کردند. آخرین جزئیات این حادثه در گزارش مولا رجب یوسفی.
پشت این در مدینه مامجان و جوانزن خوابیده است که قضیه شکنجه شدنش واکنش های زیاد را در شبکه های اجتماعی بمیان آورده است. اینجا بیمارخانه شفابخش شهر دوشنبه یا معروف به بیمارخانه قریه بالا می باشد. با گفته پزشکان، مدینه مامجان را روز 26 آگوست در حالت وزنین به این بیمارخانه آوردند و از آن روز، یعنی طول قریب 70 روز، او هیچگاه به هوش نیامده است. پزشکان صرف نظر از آن که ماموریت بیمارخانه برای صحبت آنها اجازه دادند، اما از صحبت با ما خودداری کردند و گفتند که صحبت نمی کنند. پزشکان تصدیق کردند آنها را چند مرتبه به مقامات های تفتیشاتی دعوت کردند. یکی از پزشکان این مرکز در صحبت ویدئوی میکروفون با ما گفت که احوال مدینه مامجان و وزنین است و او از روزی که به این بیمارخانه آوردند تا حال به هوش نیامده است. پزشکان تخمین میزنند که احتمال او را با سلفان یا پرده پالیتیلنی یا با یکان چیز دیگر خفگیر کردن و طولی تا 3 دقیقه به معاینه سری مدینه مامجان و هوا یا کسلرات نرسیده است. پزشکان درباره آینده مدینه مامجان و چیزی نمیگن، چون گفتن که نامعلوم است که حالت کامه او تا کی دوام میکند. برخی از پزشکان مشورت دادن که تا 6 ماه منتظر میمونند و شاید تا اون مدت مدینه مامجان را به خود بیاید. مدینه مامجان را 32 سال دارد و قضیه شکنجه شدنش واکنش های زیاد را در شبکه های اجتماعی به میان آورد. هفته گذشته گروه از فعالان شبکه های اجتماعی در نامه از رئیس شهر دوشنبه و همزمان رئیس مجلس ملی تاجیکستان رستم امامعلی خواستند که به این قضیه دخالت کند و عاملان شکنجه مدینه مامجان را به جوابگری کشند، چون به گفته فعالان بر اساس قانون عفو آنهایی که مدینه مامجان را اذیت دادند آزاد شدند. رستم امامعلی روز 30 اکتبر به این قضیه واکنش کرد و به مقامات دخلدار از جمله دادستانی دستور داد که قضیه را تحقیق کنند. دیروز 1 نوامبر در نزد رئیس شهر دوشنبه و همزمان رئیس مجلس ملی یک جلسه ویژه در این باره برگزار شد و در پی آن دادستان شهر دوشنبه اعلام کرد که 2 نفر را بازداشت کردند. اینها عزیزه دولتوا و لطف‌الله دولت میباشند. علیه عزیزه دولتوا با اتهام سوی قصد به کشتار و علیه لطف‌الله یا پرویز دولتوا با اتهام عذاب و عقوبت پرونده باز کردند. از روی این اتهام با عزیزه دولتوا تا 15 سال زندان و با پرویز یا پرویز دولتوا تا 7 سال زندان تهدید میکند. تلاش های ما برای پیدا کردن نزدیکان مدینه مامجان و تا این لحظه بی‌نتیجه بود. پزشکان هم گفتند برای آن نمیخوان درباره مدینه مامجان و صحبت کنند که نزدیکانش به این اجازه ندادند. معلوم نیست که نزدیکان مدینه مامجان و در این باره چه نظر دارند. همچنین ما تا حال نظری عزیزه دولت و پرویز دولت را در این باره نمیدانیم. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل دین، آزادی، دوشنبه.
دولت علی دولتزاده، پدری لطف‌الله دولتوف، روزی 2 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت با گفته او حادثه نتیجه رشک زن نسبت به شوهرش بود. دولتزاده گفت کلینش عزیزه باید در نزد قانون جواب دهد، لیکن با گفته او پسری او در این ماجرا شرکت نداشت و برای همین دستگیر شدنش برای او نفهمو است. دولت علی دولتزاده در گذشته وکیل پارلمان و هم معاون رئیس حزب حاکمی خلقی دموکراتی تاجیکستان بود. دادستانی قرغیزستان با ارسال نامه از دادگاه ولایت بودکان تقاضا کرده است که سبب جزای به قول دادستانی سبوک به سه شهروند تاجیک تباری کشور را شرط دهد. دادگاهی بادکند ساکنان این ولایت اکمال جان ایسویف، ایوب جان اورونف و امون جان بابو جانف را ماهی سپتامبر همین سال از جمله با گناه غارتگری و عبور غیر قانونی مرز به مهلت از 8 تا 15 سال زندان محکوم کرد. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد این پرونده را پیگیری کرده است و حالا جزئیات آن را حالا با ما در استودیو هستند، جزئیاتش را از آن کس میپرسیم. بفرمایید میرزا نبی.
بله خرامان، به نظر دادستانی ناحیه لکلک قرقیزستان جزای از 8 تا 15 سال زندان که دادگاه به اکمل جان ایسایف، ایوب جان اورونوف و امان جان بابا جانوف داده است بسیار سبک بوده است و برای همین مفتشان میخواهند پرونده از نو بررسی شود و آنها جزای بیشتر داده شود. در نامه روز 6 اکتبر که نسخه از آن را ما در دست داریم گفته شده است که چرا دادگاه اتهام خیانت به وطن را که در پرونده جای داشت به اینابت نگرفت و آنها را فقط با گناه عبور غیرقانونی مرز، قاچاق مواد مخدر و غارتگری به زندان محکوم کرده است. در نامه آمده است که گویا در روزهای مناقشه در سرحد در ماه اپریل هر سه نفر سربازان تاجیکستان را راهنمایی کرده اند و باید به خیانت به وطن هم گناهگار دانسته می شده اند. آنگونه که می دانیم روزهای محاکمه هر سه جوان تاجیک و خویشاوندانش آن ایده ها را رد می کردند و می گفتند که گناه ندارند، هرچند مفتشان می گویند که دلیل های جنایت را یافته و در دادگاه ثابت کرده اند. دادستانی لگله قبلا خواسته بود که گمانبران به 20 سالی زندان هر سه نفر محکوم شوند.
و نظر خویشاوندانشان چی است میرزا نبی؟
ببینید خرامان، در صحبتی که روز 1 نوامبر همین دیروز با گلنار ایسایف و خواهر اکمل جان ایسایف داشتم و گفت مراجعت دادستانی به دادگاه بادکن آنها را شدیداً نگران کرده است و خانواده‌شون می‌ترسد که ممکن است پرونده را دیگر باره بررسی کنند و محکوم شدگان جزای از این هم سخت‌تر بگیرند. به قول او حکم زندانی که هر سه نفر گرفتند ناعادلانه و سخت بود و ممکن است در صورت محاکمه تکراری جزا باز هم سخت‌تر شود. در قرقیزستان برای خیانت به وطن طبق کدکس جنایی گناهگار را به 15 سال زندان محکوم میکنند. به قول مهینه بانو مکرمی همسری اکمل جان ایسایف، آنها پس از نامه دادستانی وکیل مدافع دیگر گرفتند و از وکیل پیشین که از طرف دولت تامین شده بود دست کشیدند. به قول او وکیل نو گفته است که در عملکردهای اکمل جان هیچ حرکت خیانت به وطن مشاهده نمی‌شود. در حال حاضر به قول پیوندانشان اکمل جان ایسایف، ایوب جان اورونوف و امان جان بابا جانوف در بازداشتگاه موقتی شهر آش نگهداری می شوند.
تشکر میرزا نبی و یادرس می شویم که این پرونده ها نتیجه های مناقشه مسلحانه روزهای 28 و 29 اپریل امسال در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان است که در جریان آن از هر دو طرف 55 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند و این مناقشه برای آب و زمین بود. در روسیه یک شبانه روزی دیگری رکوردی سرایت کرونا‌ویروس و مرگ بر اثر کووید 19 پشت سر شد. در کشور نظامی خانشینی و محدودیت های اجتماعی اعلان شده است. روسیه از نظر سرایت و مرگ و میر از این بیماری در اروپا در جای اول و در جهان در جای چهارم ایستاده است. سبب اساسی با گفته مقامات میل کمی مردم به واکسینگیری است، چون شبهه و ناباوری به واکسینه های ساخت روسیه وجود داشته است. همکارم مومین احمدی موضوع را پیگیری کرده است.
روزی سیوم است که در روسیه بیش از 40,000 گرفتاری کووید 19 ثبت می شود. هفته غیرکاری در روسیه روزی دوشنبه آغاز شد. ویروس در 24 ساعت گذشته بیش از 1,000 نفر را کشته است. مقامات تلاش دارند با اعلان تعطیل در کارخانه ها و دیگر محدودیت ها در کشور پیش راهی پهنشوی ویروس را بگیرند. در مسکو که از 28 اکتبر قسمان محدودیت جاری شد، روزی دوشنبه بیش از 7,000 گرفتاری کووید 19 ثبت نمودند. افرادی از 60 ساله بالا که واکسینه نگرفتند باید 4 ماه در خانه بشینند. مرکزهای سودا بجز داروخانه ها و مغازه های خوراکواری تا 7 نوامبر بسته میمانند. با وجود این همه هشدارها خیابان های مسکو مثل روزهای پیش پرآدم بود. بسیاری از راهگذران به خبرگزاری رویترز گفتند که در گمان است محدودیت ها باعث کاهش بیماری شود.
من فکر میکنم که تماما کمک نمیکند. عموما باور ندارم که چنین محدودیت چیزی را دیگر کند. در هفته غیرکاری آدمان کار میکنند.
به فکرم اگر واقعا همه در خونه شیند به جای نروند چی طوره ممیدانه مثل مصر، ترکیه، دوبای و مالدیف شاید تاثیر رسوند. باز نمیدانم.
فکر میکنم که اعلان محدودیت کار میدهد چون دیدم که بسیاری از آدمان نمیخوان واکسین بگیرند. باور دارم که آدمان در نهایت واکسین میگیرند چون در مترو کسی نقاب ندارد. بسیاری ها مثل رفتار میکنند که گویا ویروس وجود ندارد.
من فکر میکنم که کار میدهد. چی خیل برای چی؟ حکومت داران غمی صحتی مردم را میخورند. باید از این تصمیم پشتیبانی کرد. من فکر میکنم که این کاری درست است.
سرگی سابیان این شهرداری مسکو روز یکشنبه گفت که واکسیناگیری میانی اهالی در قیاس با ماه آگوست 4-5 برابر افزایش یافته است.
در تاجیکستان شرکت با استحصال شکر مایع شروع کرده است که به قول مسئولانش با استفاده از میوه بسیار فراوان در تاجیکستان انگور تهیه می شده است. این نوع شکر استفاده وسیع داشته است و پیش از همه در ساحه قنادی به کار می رود. همکارم برات یوسفی در باره استحصال نو گزارش می دهد.
شرکتی آبی زلال در شمالی تاجیکستان با تولید قندی مایع برگرفته از انگور را شروع کرده است. حالا این شرکت با وارد کردن تجهیزات و فناوری های موثر تولید آزمایشی قندی مایع را انجام داده است. مسئولان این شرکت در یک صحبت بدون نوار گفتند در تولید آزمایشی قندی مایع انگوری تر و تازه از انگورزارهای ولایت ختلان را استفاده بردند. از یک تن انگوری تر و تازه 220 کیلو قندی مایع، 220 کیلوگرم افشورده طبیعی انگور و 220 کیلو شربت کنسنتراتی انگور تولید شده است. مسئولان شرکت تضمین دارند در نوبت اول 30% تولید محصولات خود را که از شربت و نوشابه ها عبارت است با قند مایع راه اندازی کنند، اما آنها قیمت 1 کیلو قند مایع و حجم تولیداتشان را به سیر استحصال ربط داده از ایرای آمار خودداری کردند. کارشناسان با نظرداشت حجم بزرگ پرورش انگور در تاجیکستان اقدام استحصالی قند مایع از انگور را قابل قبول می‌دانند و می‌گویند حالا معلوم نیست که شرکت آب زلال در این بخش تا کجا کامیاب می‌شود، زیرا به قول آنها قند مایع که از میوه تولید می‌شود از شکر معمولی که از لبلبو و نیشکر ساخته می‌شود دو برابر گران‌تر خواهد بود.
این موادی که آنها به تولید آن سر کردند امکانیت های میدهد که صفت تمام نمود های محصولات بلند کرده شود. یکم این قند مایع قند ارگانیکی است. این از انگور استحصال کرده می شود. برای پرورش انگور در زمان حاضر قریب که ماده زهرناک استفاده برده نمی شود.
به قول عمروف قند مایع به سلامتی انسان زیان ندارد و با منظوری در داخل تاجیکستان پرورش شدن انگوری با صفت و مشکل انتقال هم نداشتن می تواند با قند معمولی از لبلبو و نیشکر تولید شده وارداتی وارد رقابت شود. تاجیکستان در یک سال به حدود 200-250 هزار تن قند و شکر نیاز دارد. حالا این مقدار قند و شکر پور را از خارج کشور وارد می شود و قیمت آن در یک سال اخیر تقریبا یک برابر افزایش یافته است. سران شرکت آب زلال هنوز از احتمال اکسپورت قند مایع خود چیزی نگفتند، ولی کارشناسان می گویند با نظرداشت پاکی اکولوژی انگور تاجیکستان آن می تواند در بازار جهانی خریدار پیدا کند.
اخبار آزادی در همین جا به پایان می رسد. خبر و گزارش های بیشتر در وبسایت ozodi.org و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک، یوتیوب و اینستاگرام.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. دولت علی دولتزاده پدر لطف الله دولتوف که بیشتر با نام پرویز دولتوف مشهور است، روز 2 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که قضیه وابسته به پسرش و عروس خانواده او رشک زن نسبت به شوهرش بود. پرویز دولتوف همراه با همسرش عزیزه دولتوف روز 1 نوامبر با گمان شکنجه کردن زن جوان با نام مدینه محمدجانوا دستگیر شدند. درباره مدینه معلومات زیاده در دست نیست، همین قدر معلوم است که او 32 سال است و همراه با پرویز دولتوف در یک شرکت موبیلی تاجیکستان کار میکردند. فعلا او در بیمارستان قریه بالا در حالت بیهوشی است. دولتعلی دولتزاده که در گذشته در منصب معاون اولی رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و هم وکیل پارلمان کار کرده است، گفت برای این وضع عروس خانواده عزیزه دولتوف باید در نزد قانون جواب دهد. وی از پسرش حمایت کرد. تفصیلات را در ادامه برنامه میشنوید. سازمان دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی طلب کرده است که از مقامات تاجیکستان درباره وضع به گفته این سازمان رقابت‌بار حقوق بشر در این کشور بپرسند. روز 4 نوامبر در دفتر سازمان ملل در ژنو حکومت تاجیکستان درباره پیشرفتش در بخش حمایت از حقوق آدمان گزارش می‌دهد. هیومن رایتس واچ در یک دعوتش از سازمان ملل که روز 2 نوامبر نشر شد گفته است در این اواخر تاجیکستان با رد کردن نظام طالبان در افغانستان در سرخط خبرها قرار دارد. موضوع مذکور در ملاقات روبروی پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان و رهبری فرانسه ایمانوئل مکرون در پاریس و هم در گفتگو با پرزیدنت شورای اروپا شارل میشل مطرح شد. هیومن رایتس واچ میگوید اظهارات رسمی آنها بر سر مسائل امنیت منطقه‌ای و نقش تاجیکستان در رابطه با افغانستان تمرکز کرد، ولی سرکوب‌های بی‌رحمانه حقوق مردم را در تاجیکستان نادیده گرفت. این سازمان میگوید که در جریان دور 3 ارزیابی‌ها از حقوق بشر تاجیکستان در سازمان ملل متحد امکانیت نو پیش آمده است که این بحران دیگر بار مطرح شود. شرکت میتا پلتفرم صاحب شبکه اجتماعی فیسبوک با نشر اظهارات گفت که به حکومت قزاقستان هیچ گونه دسترسی استثنایی به نظام آگاه کننده درباره مطالب شبکه دادن نشده است. وزارت اطلاعات و رشد اجتماعی قزاقستان پیشتر اظهارات را از نام رهبریت این نهاد و شرکت میتا پلتفرم نشر کرده بود. در این اظهارات آمده بود که حکومت قزاقستان به نظام آگاه کننده درباره مطلب ها دسترسی استثنایی پیدا کرده است. به گفته مسئولان وزارت، حکومت قزاقستان گویا منبعد از محتوای مطلب هایی که قانونگذاری ملی آن کشور و سیاست شبکه اجتماعی را نقض میکنند فوراً آگاه خواهد شد. مدیر میتا پلتفرم در امور ارتباطات سیاسی در منطقه آسیا و اقیانوس آرام بن مکاناخی بر رویترز گفته است این اظهارات مشترک نیست، آن اظهارات خود حکومت قزاقستان است. در نشست تغییر اقلیم در شهر گلزگوی شاتلند یک عهدنامه امضا میکنند که بر اساس آن باید کشورهای جهان تا سال 2030 جنگل بوری را بس کنند. در یک بیانیه مشترکی که روز 2 نوامبر امضا میشود، رهبران آن کشورهایی که 86% جنگلهای جهان را دارند قول میدهند به جنگل بوری پایان داده برعکس به برقرار کردن جنگلها میپردازند. در این باره دفتر نخست وزیر بریتانیا خبر داد. در بین این کشورها برزیل، اندونزی و جمهوری دموکراتی کنگو نیز هستند که بعضیشان بزرگترین جنگلزارهای دنیا و تحت خطر نابودی را دارند. برای اجرای این برنامه 12 کشور تا سال 2025 12 میلیارد دلار جدا میکردند. بیش از 7 میلیارد دلار دیگر را بخش خصوصی جدا میکند. مدیران 30 بانک و مؤسسه مالی همچنین عهد خواهند داد که برنامه هایی که سبب جنگل بوری میشوند سرمایه گذاری نمیکنند. یک نشریه ازبکی درباره موردهای تمجعی در سرحد با کشورهای همسایه ازبکستان خبر داده است. خبرنگاری کنوز که از نقطه‌های مرزی با قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان دیدن کرده است، میگوید حق‌ستانی از همه بلند در گذرگاه فاتح‌آباد تاجیکستان با اویبکی ازبکستان مشاهده می‌شود. به قول منبع، شهروندان ازبکستان که از سرحد تاجیکستان گذشتند، نقل کردند که مرزبانان تاجیک آنها را 3 ساعت در خط بین منتظر نگاه داشته، از هر نفر 150 یا 200 سومانی طلب نمودند. نشریه می نویسد مرزبانان قرغیز و قزاق نیز برای عبوری سرحد پول می گیرند، اما مبلغ تقاضا می کرده ای آنها نسبتاً کمتر است. مقامات تاجیک تا کنون در رابطه به این خبر رسانه ازبکستانی واکنش ندادند. ماه آگوست امسال در پی شکایت های پی همین مسافران از حق ستانی در گذرگاه فاتح آباد در سرحد تاجیکستان و ازبکستان، رئیس بخش مرزبانی گذرگاه مذکور و معاونانش از منصب برکنار شده بودند. و شهرداری مسکو نقشه دست کشیدن از نیروی مهاجران کاری را در ساختمان‌های پایتخت روسیه تهیه می‌کند. معاون شهرداری مسکو در صحبت با خبرگزاری اربکا گفته است بر روند ساختمان باید 3 برابر آدمی کمتر جلب شده، معاش بناکاران 2 یا 3 برابر زیاد کرده شود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مدینه محمدجان و زن جوانی که خبر شکنجه شدنش سر و صدای زیاد را به میان آورد، هنوز هم در حالت کاما یا بیهوشی است. پزشکان میگویند بخشی از معاینه سریع و آسیب وزن دیده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. هرچند رهبران بیمارخانه و مصاحبه پزشکان روزی که دادند، هیچ نفر آماده نشد در نزد دوربین با ما صحبت کند. پزشکان گفتند گویا پیوندان مدینه محمدجان و به آنها اجازه صحبت درباره سلامتی فرزندشان را ندادند. یکی از پزشکان احیاگر یا رانیماتور محله شفابخش یا بیمارستان قریه بالا که مدینه محمدجان و در آنجا بیهوش و یاد بستری است، روز 2 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت تندرستی آینده محمدجان را پیشگویی کردن ناممکن است. فقط 3 دقیقه کافی است که معاینه سر انسان از نرسیدن هوا یا کیسلرود سخت آسیب بیند. مدینه هم احتمال به همین حالت دچار شده است، گفت پزشک. دکتر دیگر بیمارستان که نیز نخواست از آن نام برده شود گفت او را روز 26 آگوست در حالت وزنین به بیمارخانه آوردند. قریب 70 روز است که در حالت کاما است. متخصصان مشورت کردند و تا 6 ماه احوال او را نگاه میکنیم، لیکن نمیدانیم که چی میشود، همش در دست خداست، گفت این پزشک. روز 1 نوامبر دادستان شهر دوشنبه 2 کس را با اتهام شکنجه مدینه محمدجان و دستگیر کرد. گفته میشود او در زمینه رشک از طرف همسر یک همکارش شکنجه شده است. تلاش های ما برای صحبت با نزدیکان مدینه محمدجان و تا این دم به نتیجه بود. دقیق نیست که آنها درباره قضیه چه نظر دارند. در صورت دریافت نظری آنها حتما در گزارش اضافه می شود. درباره مدینه محمدجان و معلومات زیاد در دست نیست. تنها همین قدر معلوم است که او 32 ساله است و در یک از شرکت های موبیلی همراه با پرویز یا لطف‌الله دولتوف کار می کرده است. لطف‌الله یا پرویز دولتوف همراه با همسرش عزیزه دولتوف با گمان شکنجه کردن مدینه محمدجان و حالا در بازداشت هستند. بعضی از آگاهان میگن آنها باید به آدم ربای نیز گناه شوند، چون مدینه را از دوشنبه مجبوراً به منطقه دیگری برده چند ساعت نگاه داشتند. گفته می شود که این کار را عزیزه دولت و انجام داده است و شخصان دیگری با او همدست بودند، هرچند از آنها نام بردن نمی شود. هدف از لطکو و شکنجه این بود است که مدینه از رابطه عاشقانه با شوهر عزیزه دست کشد و آیله را ویران نکند. بعضی از آگاهان مدینه را عملاً زن دوم لطف‌الله دولتوف می دانند. فعالان حقوق زنان هفته گذشته در یک مراجعه به رئیس مجلس ملی از آن نگرانی کردند که عزیزه دولتوف بر اساس قانونی از جوابگاری آزاد شده است. در واکنش رئیس شهر دوشنبه هم که 3 اکتبر پخش شد، این نکته تصدیق شده است که عاملان اذیت مدینه محمدجان و با تطبیق قانون درباره اف از جوابگاری آزاد شدند. فعالان جامعه شهروندی میگن اینجا خشونت و زورآوری نسبت به زن و خنوق نظری مقامات در تحقیق حادثه سر و صدا به بار آوردند. سران دادستانی تا حال نگفتند که لطف‌الله دولتوف تا کجا در شکنجه مدینه محمدجان و نقش دارد. دولت علی دولتزاده پدر پرویز یا لطف‌الله دولتوف روز 2 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت حادثه رخ داده رشک زن نسبت به شوهرش بود. دولتزاده گفت کلینشان عزیزه باید در نزد قانون جواب دهد، لیکن برای چی پرویز را گناهکار کرده ایستادن؟ من هیچ نفهمیده ایستادم، دولت علی دولتزاده گفت.
پرویز اولا اینکه در همان ماجرا اشتراک نداشت، یعنی وی در دوشنبه بود، این حادثه بیرون از شهر روی دادگی و وای در دوشنبه بودگیش هم همون تبلوگرامی که تلفن از تلفنش گرفتگی حجت ها هست و این حجت ها را پیشنهاد کردگی است و باید مفاتیش را دونن که وای در همون وقتی که این ماجرا روی داده بود وای در دوشنبه بود این حادثه باشد بیرون از شهر روی دادگی. این یک دویمش این که از همون روز تا امروزه تا همون روزی که وای در همون محبسی شد وای خودش هم هر پگاهی از ساعت 5-6 پگاهی رفته از پای معالجه همون دختر مدینه میشد.
مقامات به جز از خبرنامه کوتاه دیگر شرح درباره این قضیه ندادند. دقیق نیست که لطف‌الله دولت‌زاده و مدینه محمدجان و با هم چه رابطه داشتند. در شرکت مگافون تاجیکستان که این دو نفر کار میکردند، از دادن شرح در این باره خودداری کرده گفتند تنها با مکتوب رسمی پاسخ میدهند. طبق اطلاع دریافتی، لطف‌الله یا پرویز دولت‌زاده مدیر یک از دپارتمان‌های این شرکت بوده است و مدینه همراه او کار میکرده است. تفتیش دوباره قضیه مدینه محمدجان و با طلب جامعه شهروندی و دخالت شهر دور دوشنبه رستم امامعلی صورت گرفت. پیشرفت در حل قضیه و آن هم پس از مراجعه دسته‌جمعانه به رئیس مجلس ملی تاجیکستان و شهرداری دوشنبه پسر پرزیدنت کشور رستم امامعلی سوال‌های را به میان آورده است که چرا مقامات در اجرای وظیفه‌های خود سهل‌انگاری کردند و به چه دلیل پرونده باز نشده گمان بر آن مورد عفو قرار گرفتند.
ای شب برفی، ای شب زمستانی، گریه در گلو دارم چون هوای بارانی. ای شب برفی، ای شب زمستانی، گریه در گلو دارم چون هوای بارانی.
دادستانی ناحیه لیلک با ارسال یک نامه از دادگاه ولایت بادکند قرغزستان درخواست کرده است که سبب مجازات کم داده شدن 3 تاجیک تبار قرغزستان را که از 8.5 تا 15 سال محکوم به زندان شدند شرح دهد. این دادستانی همچنین در نامه خود که نسخش دسترس رادیوی آزادی نیز هست، روز 6 اکتبر ارسال شده است، طلب کرده است که سببی از پرونده جنایی این 3 نفر حذف شدن جرم خیانت به وطن دوباره قضیه محاکمه کرده شود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. گلناره ایسایوه خواهر اکمل جان ایسایف روز 1 نویبر به رادیو آزادی گفت دادستانی ناحیه لیلک ادعا کرده است که 3 نفر تاجیک تباران با سربازان ارتش تاجیکستان در روزهای مناقشه 28 و 29 سپتامبر همکاری نموده و کمک کردند.
از پراکراتورا برای 307 شلب کدگیش که ما چی دست رو که کم داده گفته نیکی اساس نداره، همین کدام اساس این نویه است رو که کم داده ما 20 سال پرستگی بده 307 شد چی دایره اینو گرفته.
و افزود در نامه دادستانی نوشته شده است که وقتی در روزهای مناقشه در سرحد اکمل جان ایسایف، ایوب جان اورونوف و امان جان بابا جانوف به سربازان تاجیکستان راهنمایی کردند، چگونه از پرونده آنها ماده خیانت به وطن برداشته شد. دادستانی لیلک نامه خود را روز 6 اکتبر به دادگاه زینه بالای فرستاده، درخواست کرده است که قضیه این 3 نفر دوباره محاکمه کرده شود. گلناره ایسایف و خواهر اکمل جان ایسایف گفت پس از آنکه وکیل مدافع از این درخواست دادستانی خبر داد، همه خانواده محکوم شده ها شدیداً نگران شدند. آنها میگویند دادگاه لیلک 1 سپتامبر پیوندانشان را مجازات سنگین کردند، باز میخوان دوباره حکمشان را سخت‌تر کنند. دادستانی ناهی لیلک در میانه های ماه سپتامبر سه تاجیک تبار قرغزستان را پس از نزاع مسلحانه ماه اپریل سال روان با ابنامه عبور غیرقانونی مرز، قاچاق مواد مخدر، غارتگری و خیانت به وطن از دادگاه به هر نفر طلب 20 سالی زندان کرده بود. مهینه بانو مکرمی همسر اکمل جان روز 1 نوامبر بر رادیو آزادی گفت پس از اعتراض داستانی وکیل مدافع دیگر گرفتند و از وکیل پیشین که از طرف دولت تامین شده بود دست کشیدند. وی گفت وکیل نو میگوید در عمل زیر حمایش هیچ حرکت خیانت به وطن مشاهده نشده است.
خودی از وقتم گفت که همین کاری که شده که همش پاکستان شده گی ادوکات این به کار که دگی نه گفتن اما قیسی ما به گفت که گفت که همین ادوکات این به کار که دگی نه اما وقتی که من ناکوتیکم آخونه یافتگی همون سیوم کشم آدرس که دیگه خداش با ادوکات نگفت که یام این معلوم که همش پاستا و همه کار به کی خواه خدا خواه همون رزی همین اوبلاسنه سبده همش اینها آدم ها جواب میدن کتا که همیشه وعده سخت داده این ادوکات.
در حال حاضر به قبل پیوندانشان اکمل جان، ایسایف، ایوب جان، اورونوف و امان جان بابا جانوف در بازداشتگاه موقتی آش نگهداری می شوند و پس از انجام محاکمه دوباره پرونده هایشان به محبس انتقال داده می شوند. در پی مناقشه مسلحانه 28 و 29 اپریل امسال در سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان از دو طرف 55 نفر کشته، ده ها نفر زخمی و ده ها منزل سوخته و ویران شدند. نیروهای دو کشور یکدیگر را به آغاز جنگ گناهکار می کنند. تاجیکستان با قرغزستان 970-980 کیلومتر مرز دارد که از این تنها 519 کیلومتر مشخص و نشانه گذاری شده است. همه سال در منطقه بحثی مرزی دو کشور با سببهای گوناگون از جمله بر سر تقسیم آب مناقشه سر می زند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
روز دوشنبه 1 نوامبر در شهر گلاسگو بریتانیا نشست سازمان ملل متحد اوید به مبارزه با تغییرات اقلیمی آغاز شد و در جریان آن دبیر کلی سازمان ملل متحد به رهبران جهان گفت که موفقیت این نشست نیاز به تلاش‌های بیشتری آنها دارد. در این باره من نگار فضل دین گزارش می دهم. آنتونیو گوترش خطاب به رهبران جهان گفت وقتی آن است که بگوییم بس است. کشتن خودمون با کربن بس است. رفتار کردن با طبیعت مثل حاجت خانه بس است. سوزاندن، حفریات، استخراج هرچی بیشتر دیگر بس است. ما در حال کندن گوری خود هستیم. 26مین نشست آب و هوای سازمان ملل متحد یک روز پس از آن به کار آغاز کرد که کشورهای گروه 20 یعنی قدرتمندترین اقتصادهای جهان نتوانستند در رابطه با معنی کامل انتشار گاز کربن به فضای زمین تا سال 2050 به سازش برسند. این در حالی است که به پایین‌ترین سطح رساندن پهن‌شوی گازهای گلخانه‌ای تا سال 2050 برای پیشگیری از بیشتر گرم شدن کره زمین ضروری است. در کنفرانس مبارزه با تغییریابی اقلیم که حدود 10 روز دوام میکند، ده ها نفر از رهبران و نمایندگان 200 کشور حضور دارند. برگزاری این نشست بنا به پنشوی کووید 19 یک سال به تاخیر افتاده بود. دانشمندان میگویند که باید سعی کرد که حرارت هوا در دهه‌های آینده از 1.5 درجه بالا نرود و در غیر آن فاجعه به بار خواهد آورد و میلیون ها نفر بی خانمان و گرسنه خواهند شد. اما گرمتر شدن زمین در حدی بالاتر از آن فاجعه های غیر قابل تصور را به میان خواهد آورد. رئیس دوره ای نشست اقلیمی سازمان ملل متحد در نخستین روز این همایش تاکید کرد این اجلاس آخرین و بهترین امید برای دست یافتن به هدف محدود کردن افزایش گرمی زمین به 1.5 درجه است. جو بایدن پرزیدنت آمریکا، امانوئل ماکرون پرزیدنت فرانسه، نرندرا مودی نخست وزیر هند و ابراهیم صالح رئیس جمهوری مالدیو در نشست روز جمعه همایش تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد سخنرانی کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959.
ش
شرکت آبی زلال قصد دارد وابستگیش از قند وارداتی را کاهش دهد و به این منظور تولید قند مایه در تاجیکستان را شروع کرده است. به ادعای این شرکت قند مایه تولید کردهش طبیعی دانسته می شود زیرا از انگور محلی به دست می آید. به این منظور شرکت آبی زلال حاصل بیشتری از انگور پروران تاجیک را خریداری و ذخیره کرده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. تولید آزمایشی قند مایه از سوی شرکت آبی زلال برای استفاده خود شرکت را صاحب نظران امر انتظار شونده می نامند، زیرا تاجیکستان همه ساله مقدار زیادی میوه های شادبار تولید می کند، اما بالا روی قرب اسعار نرخ قند و شکر برای ساکنان را پیوسته بالا می برد. اقتصاددان های تاجیک می گویند همه ساله اهالی و کارخانه های تاجیکستان تا به 250 هزار تن شکر نیاز دارند. شرکت آبی زلال از شهر استراشان تصمیم گرفته است وابستگیش به شکری وارداتی را کاهش دهد. به این منظور با واردات تجهیزات ویژه این شرکت از تولید آزمایشی قند مایه خبر داد. در صحبت بدون ثبت نمایندگی تجارتی این شرکت در دوشنبه برای آزادی گفت که در تولید آزمایشی از یک تن انگور تاکزارهای ولایت خطلان 220 کیلوگرم قند مایه، 220 کیلوگرم افشوره طبیعی انگور و 220 کیلوگرم شربت کنسنتراتی انگور حاصل شده است. شرکت آبی زلال در اول دهه 1990 در شهر استراشان تأسیس شده بود. بانک اروپایی رشد و توسعه، فوند آمریکایی اکوا کریستال و شرکت بریتانیایی کنسولیدیتد اکسپورت کارپوریشن از نخستین سهامان شرکت آبی زلال بودند. در سالهای بعدی در ساختار این شرکت تولید کننده شربت های میوگی با اسم نوری زلال نیز پیدا شد که همکنون مال تاجیکستانی دانسته می شود. تولیدات آبی زلال در ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا مقبول دانسته شده است و به این دلیل نیروهای مسلح آمریکایی برای برآورده ساختن نیازهای سربازانش در افغانستان آبهای تولید کرده این شرکت را خریداری می کرد. در همین حال اقتصاددان های تاجیک با استقبال از تصمیم آبی زلال برای تولید آزمایشی قند مایه این سوال را مطرح میکنند که هنوز روشن نیست این شرکت در تولید این اشیای خام تا کجا موفق می شود. حاجی محمد عمرف اقتصاددان تاجیک تاکید می کند که تولید قند مایه در مقایسه با قند معمولی وارداتی تا دو مراتبه گرانتر است.
قند مایه قند ارگانیکی است. این از انگور استحصال کرده می شود. برای پرورش انگور در زمان حاضر خریب که ماده زهرناک استفاده برده نمی شود. بسیار برادرانی که انگور پرور هستند و انگور را در اساس تکنولوژی نفترین پرورش میکنند.
حاجی محمد عمرف افزود قند مایه به سلامتی انسان زیان ندارد و به منظور در داخل تاجیکستان پرورش شدن انگور با صفت و خراجات انتقال هم نداشتنش میتواند با قند معمولی لبلبوگی و نیشکری وارداتی رقابت کند. مسئولین شرکت آبی زلال هنوز از احتمال صادرات قند مایه خود چیزی نگفتند، ولی کارشناسان میگویند با در نظر داشت پاکی اکولوژی انگور تاجیکستان آن می تواند در بازار جهانی خریدار پیدا کند.
تو بیا جان و دل من که دیگر بنده نی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نی، تو بیا جان و دل من که دیگر بنده نی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نی. من با جز عشق نجستم سی تو چیز دیگره، بس عزیزی دل من از چی تو در خنده نی. من با جز عشق نجستم سی تو چیز دیگره، بس عزیزی دل من از چی تو در خنده نی. تو بیا تو بیا جان و دل من که دیگر بنده نی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نی. سرف کن شدم بعضی لطفی ازلی تو چی شرمنده شدم مهرف زای دلی من تو شرمنده نیی رشته ای مهر تو را بافتم از صدق و صفا رشته ای مهر تو را بافتم از صدق و صفا رشته ای مهر و از من تو دیگر کنده نیی رشته ای مهر و از من تو دیگر کنده
نیی ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان در سربیا ناکام شدند. جمشید ایسایف و مطربه حاتمی قهرمانهای شاهمات تاجیکستان گردیدند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به گوشتی کمربندی در شهر قزان سه مدالی برنجی به دست آوردند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به توجه شما پیشکش می کنم. بهادر عثمانوف و شباس نعمت اللهیف هر دو ورزشگری تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی مردان در شهر بلگراد سربیا روز 1 نوامبر در دوره هشتک نهایی شکست خوردند. بهادر عثمانوف که در نخستین رقابتش در وزن 63.5 کیلو ایلیا شاکیروی روسیگی را مغلوب کرد، در دوره هشتک نهایی از سامچای وانگسوبانی تایلندی شکست خورد. شباس نعمت اللهیف که در وزن 80 کیلو در دوره اول بر نماینده آلمان و در دوره دوم بر رقیبش از سیرالیونی غالب آمد، در دوره هشتک نهایی از کیلان کسیدی ایرلندی ناکام شد. همین طریق همه 8 مشزنی تاجیک از حق ادامه مبارزه برای مدال و جایزه های مالی مسابقه محروم شدند. یادآور می شوم قبلا خسرو خان رحیموف در وزن 57 کیلو، عبدالرحمن یعقوبوف در وزن 60 کیلو، سید اکرام امانوف در وزن 67 کیلو، عبدالملک بولتایف در وزن 75 کیلو، پرویز کریموف در وزن 92 کیلو و جهان قربانوف در وزن بیش از 92 کیلو شکست خورده بودند. مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی مردان در بلگراد سربیا تا روز 6 نوامبر ادامه خواهد کرد. در قهرمانی جهان بیش از 500 ورزشکار از 88 کشور شرکت دارند و آنها از روی 13 وزن رقابت می کنند. خبر دیگر، مسابقه قهرمانی شاهمات تاجیکستان میانی مردان و زنان که از 25 تا 31 اکتبر در شهر دوشنبه برگزار شد، با پیروزی شطرنج بازان دوشنبهگی جمشید ایسایف و مطربه حاتمی خاتمه یافت. در مسابقه قهرمانی شاهمات تاجیکستان 52 شطرنج باز از ولایت های سغدوختلان، ولایت مختار کوهستانی بدخشان، شهر و نواحی تابع جمهوری و پایتخت کشور شرکت داشتند. در سبقت مردان استاد بین المللی جمشید ایسایف غالب آمد و با مدال طلا سرفراز گشت. انور یونسف از ولایت ختلان با مدال نقره و احمد افضلزاده از ولایت سخت با مدال برنجی مکافاتانیده شدند. در سبقت زنان مطربه حاتمی مقام اول را کسب نموده برنده مدال طلا گردید. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از 6 سالگی در مسابقه های شهری و جمهوری اشتراک کردم، بعد در مسابقه های آسیا جهانی المپیاد عمومی جهانی بین بانوان اشتراک کردم. به واسطه شاهمات من در بسیار کشورها سفر کردم، خیلی دوستان زیاد پیدا کردم.
شطرنج بازان رخشان از سعید و از ولایت سخت مدال نقره و امینه مصحب و از شهر دوشنبه مدال برنجی گرفتند. و خبری آخرین، ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به گوشتی کمربندی که روزهای 28 و 29 اکتبر در شهر قزان تاتارستان روسیه برگزار شد، سه مدال برنجی به دست آوردند. در این مسابقه جهانی بیش از 150 ورزشکار از 36 کشور رقابت کردند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 18 ورزشکار شامل بود. از بین آنها 3 نفر مهراج ربیف در وزن 57 کیلو، کرامت الله قربانوف در وزن 62 کیلو و بهروز گل محمدزاده در وزن 90 کیلو با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
دل خوشا و بیا زور بجام
Мирзабек Набиев, هنرمند و آوازخوان سرشناس تاجیکستان و ازبکستان امسال 80 ساله شد. ولی هنوز هم سرگرم کار است و در فکلته صنعت دانشگاه شهر خوجند به صنعتکاران موسیقی سنتی تاجیک را می آموزاند. هنرمند همین دانشگاه را سال 1963 ختم کرده است. وی در سالهای 60 زمان شوروی با سرودن ششمقام و ترانه های خلقی به جاده هنر قدم نهاد و در بین مردم تاجیک و ازبک شهرت پیدا کرد. تا سال 1990 در تئاتر دولتی موسیقی مسحکوی به نام کمال خوجندی فعالیت کرده، یک مدت راهبری تئاتر را نیز به عهده داشت. سپس تا سال 1997 به حیث سرور انسامبل ترانه و رقص دردانه در شمال کشور کار کرده است. سال 2000 به ازبکستان کوچید، اما با مشکلات اسناد روبرو گشته سال 2007 به تاجیکستان برگشت. مؤلفی بیشتر از 200 آهنگ و سرود از شاعران کلاسیک تاجیک و ازبک است. جورابیک نبیف با سبک خاص سرایندگی خود سرودهای عادی و مرکب را با مهارت بلند می سراید. با صدای او مقامهای سرخبار آرامی جان، اشاق سمرقند، ساقنامه ایراق، ایراق تاشکند، اشاق صادرخان، قشقرچه اشاق صادرخان و ده ها سرودهای ششمقام در خزینه تلایی رادیوی تاجیکستان محفوظند. این آوازخوان سال 1971 سزاوار عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان شوروی و سال 1980 صاحب عنوان هنرمند خلقی تاجیکستان گردید. همزمان او دارنده جایزه قرطه طلایی در سالهای 80 قرن گذشته است. جورابیک نبیف در سرایدن سرودهای خلقی کلاسیکی و مخصوصاً ششمقام مهارت بلند داشته، از آوازخوانهای صاحب مکتب در تاجیکستان شناخته می شود. سرخوز پرسیدیم که کی محفل ایجادی بخشیده به 80 سالگیش را دایر میکند.
تشکر. اولا پیش از همه همه شمایان را با فرارسی نوروز عالم افروز تبریک و تهنیت میگویم. بعدا به سوال شما چنین گفتنیم که با قرار حکومت ولایت همه 80 سالگی مرا جشن گرفته شود، گفته قرار برآمده. با سبب همین کسلی های آخری زمان حالا چاره بینه کدام روز در کجا گذرانیدن حالا علیق نشده است.
خیلی میدونیم استاد شما در هر برنامه هنریتان آمدهیم در 70 سالگی، در 75 سالگی به سین سالتان نگاه نکرده به مخلصانتان یک نوگونی های پیشنهاد میکنید. در این 80 سالگیتان شما چی سرودهای نو یا چی نوگونی ها اهدا خواهید کرد؟
البته من دوست غزل از کمال خوجنده انتخاب کردم ماندگی من. آهنگشم حال خام پخته نه، اگر که اگر چاره بینی شود و برنامه های کنسرتی میشود که باشد البته تیار کرده میخوانم. لیکن این جشن 80 سالگی من پر سرود خوانی کردنه نیستم. اگر جدا اگر خواهند یک دوتا خوانده دادنم ممکن. 70 سالگی نگه پر خودم خوانده که بودم. اکنون با جوانان، با شاگردان،
فرزندان،
با فرزندان نوبت داندنی من.
شما استاد پیشتر کس اختصاصی که اول آموختید وابسته به هنر و به صنعت نبود.
نه.
شما اختصاصتان بفرام طبیعت شناس بود.
طبیعت شناس آموزگار.
بله. چگونه شد که شما به صنعت آمدید؟
درد موسیقی، درد سرایندگی از بچگیم به من رسیده که هم مکتب خون بودم.
ولی میدونم که خیلی شرمگین بوده که شما.
بله.
همین در چند مصاحبتون گفتگی هست.
من جدویم شرمگین بودم.
با وجود این چخل شد که من روی صحنه آمده در همون
سال. اولی صحنه برای آمدنم نفسم فرو رفت. یک خیریت که ما جور آغاز بودیم دو کسی میخوندیم و جوری من دلیرتر بود. یک کپلیت من خونده نتونستم، نفسم فرو رفت تمام. اولین صحنه برآمدنم. بعد آشته آشته آدم حالا هم پاها میلرزد در نزی مردم برآمد کنیم.
اما میدونیم که در سالهای شوروی سهمی یهودی تبارانی که به دوشنبه یا به تاجیکستان آمده بودند و خیلی ششمقام رو خوب میدونستن.
بله.
فکرم تاثیر آنها نیز به شما نیز هست.
من همین را خودم خلاصه کرده که در حیات فکر کرده که در سالهای پنجاهم شستم از قرن گذشته صنعت سرایندگی نوازندگی اساسا در دست یهودیان بودن. برای چی؟ برای آنکه مردم ما بسیار صنعت دوست میدونن، سرود خوب گوش میکنن، خصوصا در همان زمان ها سرود خوب میفهمیدن، با معنای متن بسیار میرفتن. لیکن از چه سبب باشد که فرزندشان را برای صنعت صنعتکار شدن نمیخواستن؟ شاید که علماهای دین همین موسیقی حافظی را حرام گفتن برای مسلمانان، دانسته و ندانسته، شاید سبب همین باشد.
شما جای گفتید که بیشتر همین هنر برنا اسحاق و خیلی برای شما هم الهام بخشیده است.
بله.
هم مایه آموزش شده است.
بله.
همین تاکتا درست است.
خدا رحمت کند برنا افرا این خیلی حافظی که ششمقام را چنان به جایش مانده میخواندم. همون جوانی از اون کس غایبان بسیار چیز را آموختم، برای همه من استاد غایبان خود میخوانم اون کس را. و غیر از این استاد اون کس نیرو امینوف نهایت بزرگ بودگی در مقام دانی، در مقام سرایی از اون کس. من اون کس نیکن یک 15 اثرها باقی مانده است برای تاجیکستانیان همچون میراث از آن کس مانده است.
بله. استاد ما خیلی میدونیم شما از سالهای میانه شستومی قرن گذشته
بله.
علاقه هنرنمایی را شروع کردید و سالیان زیاد در تئاتر مسحکوی به نام موسیقی به نام کمال خوجندی کار میکردید و همزمان یک زمان راهبر هم بودید به این
تئاتر. بله بله کمتر.
ولی میدونیم که یک اگر مخلصان شما اینو اهمیت داده باشن، از سالهای 2000 تا 2000 تقریبا 7 یا 8 شما یک کمی کمنما هم شدید و بعضی آوازه های هم شد که شما از تاجیکستان به یک کشور دیگر رفتید.
بله.
همین
بله.
کمی شرح میدادید که اون سالها شما به چی کار مشغول بودید؟
از 2000 تا 7 به تاشکان رفتم من. اگر گفایی هر کس فکرش چه به همه فهمانده نمیشد کن. من زندگی خودم دارم، دیگران دیگر. اگر من بندر فقط که بودم اولا سبب یک پسری همون سرودخانم شهرت کنسرواتوری کلانش تمام ختم کرده آمده که بوده کنسرواتوری تاشکانه و چله از سوم کورس پرتافته آمد، این رفته آمده اینو با دشوارتر شد. همین خیالم همین ختم کرد. بغیر از این دوستای من در تاشکن زیادن، یک دوستی ناز ما موسیقی شناس ریختری همون کنسرواتوری شده ماند مرا و کار دعوت کرد
به تاشکن، به
کنسرواتوری تاشکن. 6 سال در اونجا کار کردم. مردم اگر این وطن فروش هم گفتن، ملت فروش هم گفتن، خیخ من خورسان شدم. آدم با ما میرسانند اگر دوستوی من همه دوست من. من گفتم که من همینش به خورسان که من در یاد همونها هستم، بس برای من همینش بس.
ما میدونیم که شما از زمان شوروی هنرمند مردمی تاجیکستان هستید.
تاجیکستان بله.
ولی در یک جای خوندم که شما همزمان هنرمند مردمی ازبکستان هم هستید. شاید این درست است یا از ازبکستان هم یگان جایزه و یگان عنوان گرفتگی هستید شما؟
نه، از حکومت ازبکستان یگان چه مکافات یا عنوان یگان چه دادگیشان دیگه در بسیار معرکه ها مردم خودشان خواسته همه خیر اعلام میکردن بعد همه دوره های تاشکن بودگی مناسبت با تاجیکستان نهایت تیز تند بود. حتی من همیشه حس کردم که مردم نام تاجیکستان گرفتن بهم میترسید در ازبکستان. در دو سه برنامه های کنسرتی دعوت کردن رفتم، مرا آرتیست خلقی ازبکستان اعلام کرد. اگر من کسی اینا مسئله نمی کنند اعلام می کنند همشه. یک کنسرتی خانم شد در تئاتر حمزه، در آنجا با رژیسور همون صحبت کردم. من نامره با کی نوبت من میرسد همین فهمم گفتم و بعد التماس گفتم مرا اگر من هنرمند مردم ازبکستان نه تاجیکستان، برای همین اگر تاجیکستان نام گرفتم و اگر نخواهیتان مایلش نباد به جوری بگید نبیب گوید اونو شرط نه مرا اینقدر عنوان دروغانچاق اعلان نکنید گفتن نه وای ما شما میدانم نه البته تاجیکستان اعلام میکنه در همونجا تاجیکستان اعلان کرده.
چه اتفاق افتاد که مثلا باز دوباره به تاجیکستان آمده؟
رفت و آمد بسیار دشوار شد. همون دوره هایی که با البته دکومنت گرفتیم هلنگه ویدنجی ترسو میگون ما فقرای تاجیکستان و شهروند تاجیکستان دیگه در ازبکستان برای دکومنت درکارد و رفت و آمد بسیار دشوار بود سرحدها. بعد ما دو پسرم اینجا مانده گیر دو پسر ما رفت گرفته من رفته گیر اگر نبیره ها بی خلال مکتب خوند مکتب بیمارا یکا اونجا معما شده گیش نید لیکن بینم اینها کلان شد. من یکا اونجا درامده برای دانشگاه خاندنش نکار ما اگر خانانیم به مثل انسان هایی که از خارج آمده میخوانن یعنی پول کلان داده میخوانن همیشه خوانده اخر پول نیست مانده راستی گفته بعد بعضی ها نمیفهمند دکومنت میداده که اینا میگن که شما ازبکستان رفته که از همجا دکومنت میگیرید میگن و قانون خودش همه چیزه. ازبکستان میگن که شما شهروند تاجیکستان شما از اینجا رفته دکومنت گیرید. بسیار همین دکومنت من بسیار عذاب کشیدم بسیار دویدم آخرش لیکن همون دورهایی که نامم در تاشکند بود من دو هفته اینجا باشم یک هفته اونجا بودم
بیشتر بود
بیشتر در خانه خودم با اگه لیکن تو اساسا توی ها تاجیکستان به میامدن هم دم خوش هم میامدن لیکن مردمی که هر خیلی گفه های پند کردن ملش اینم برای ریختن گناه در کار.
خب وقتی باز دوباره اختیار کردید که بیشتر در تاجیکستان زندگی کنید، در اونجا رسما به کار دوباره در تاجیکستان شروع کردید یا نه؟
بله بعد برگشتن ما در کالج موسیقی 6 سال اونجا کار کردم
همچون آموزگار.
آموزگار بله.
شما حاضر چون همچون نفقه خور بیشتر نفقه رو از تاجیکستان میگیرید یا از ازبکستان هم اگه نفقه میگیرید؟
نه از تاجیکستان همونجا هم از تاجیکستان در همون وقتی که در کنسرواتوار کار میکردم بایا گفتن که همون نفقه کچاند بید همون دکومنت های اینجا ازبکستان به بیارد گفتن من نبردم آمدن از همینجا میگردم
خالق من ترام تمدید عمر کرد ای جان تو بجان نیکو مرا میمان فردا سلام میمان ای دوست از جهان با خود چی میبری.
اخبار تاجیکستان و جهان است. در استودیو من خیرامون بخوزاده و سرخط خبرها از این قرار است. 70 روز در کوما، مدینه مامجانوه در شعبه احیاگری میماند. همسران دولتوفخو از روی پرونده سوی قصد و کشتار و عذاب و عقوبت مدینه به جوابگری کشیده شدند. تعطیلی مجبوری مکتب ها و کارخانه ها در روسیه. طبیبان از رکورد های نوی سرایت و مرگ و میر از بیماری کووید 19 بانگی خطر میزنند.
باور دارم که آدمان در نهایت واکسینه میگیرند، چون در مترو کسی نقاب ندارد. بسیاری ها مثل رفتار میکنند که گویا ویروس وجود ندارد.
یک دادستانی در قرغیزستان به دادگاه مراجعه کرده است تا پرونده سه تاجیک تبار را از نو بررسی کنند، چون به ادعای او جزایشان سبک بوده است. مدینه مامجانوه دختری 32 ساله که احتمالاً در پای لاتوکوب 70 روز در کوم است، در شعبه احیاگری یک بیمارخانه دوشنبه نگهداری می شود. نزدیک به مرگ لاتوکوب شدن این دختری جوان هفته گذشته در شبکه های اجتماعی سر و صدا کرد و تنها روز 1 نوامبر بعد مداخله شهردار پایتخت مقامات گمانبران حادثه را بازداشت کردند. آخرین جزئیات این حادثه در گزارش مولا رجب یوسفی.
پشت این در مدینه مامجان و جوانزن خوابیده است که قضیه شکنجه شدنش واکنش های زیاد را در شبکه های اجتماعی به میان آورده است. اینجا بیمارخانه شفابخش شهر دوشنبه یا معروف به بیمارخانه قریه بالا می باشد. با گفته پزشکان مدینه مامجان را روز 26 آوگوست در حالت وزنین به این بیمارخانه آوردند و از آن روز یعنی طول قریب 70 روز او هیچگاه به هوش نیامده است. پزشکان صرف نظر از آن که ماموریت بیمارخانه برای صحبت آنها اجازه دادند، اما از صحبت با ما خودداری کردند و گفتند که صحبت نمی کنند. پزشکان تصدیق کردند آنها را چند مرتبه به مقامات های تفتیشاتی دعوت کردند. یکی از پزشکان این مرکز در صحبت بدون میکروفون با ما گفت که احوال مدینه مامجان و وزنین است و او از روزی که به این بیمارخانه آوردند تا حال به هوش نیامده است. پزشکان تخمین میزنند که احتمال او را با سلفان یا پرده پالاتیلنی یا با یکان چیز دیگر خفگیر کردن و طولی تا 3 دقیقه به معاینه سری مدینه مامجان و هوا یا کسلرات نرسیده است. پزشکان درباره آینده مدینه مامجان و چیزی نمیگن، چون گفتن که نامعلوم است یا حالتی کامه او تا که دوام میکنند. برخی از پزشکان مشورت دادن که تا 6 ماه منتظر میمونند و شاید تا اون مدت مدینه مامجان را به خود بیاید. مدینه مامجان را 32 سال دارد و قضیه شکنجه شدنش واکنش های زیاد را در شبکه های اجتماعی به میان آورد. هفته گذشته گروه از فعالان شبکه های اجتماعی در نامه از رئیس شهر دوشنبه و همزمان رئیس مجلس ملی تاجیکستان رستم امامعلی خواستند که به این قضیه دخالت کند و عاملان شکنجه مدینه مامجان را به جوابگری کشند، چون به گفته فعالان بر اساس قانون عفو آنهایی که مدینه مامجان را اذیت دادند آزاد شدند. رستم امامعلی روز 30 اکتبر به این قضیه واکنش کرد و به مقامات دخلدار از جمله دادستانی دستور داد که قضیه را تحقیق کنند. دیروز 1 نوامبر در نزد رئیس شهر دوشنبه و همزمان رئیس مجلس ملی یک جلسه ویژه در این باره برگزار شد و در پیام دادستان شهر دوشنبه اعلام کرد که 2 نفر را بازداشت کردند. اینها عزیزه دولتوا و لطفالله دولت می باشند. علیه عزیزه دولتوا با اتهام سوی قصد به کشتار و علیه لطفالله یا پرویز دولتوا با اتهام عذاب و عقوبت پرونده باز کردند. از روی این اتهام با عزیزه دولتوا تا 15 سال زندان و با پرویز یا پرویز دولتوا تا 7 سال زندان تهدید میکند. تلاش های ما برای پیدا کردن نزدیکان مدینه مامجان و تا این لحظه بی نتیجه بود. پزشکان هم گفتند برای آن نمیخوان درباره مدینه مامجان و صحبت کنند که نزدیکانش به این اجازه ندادند. معلوم نیست که نزدیکان مدینه مامجان و در این باره چه نظر دارند. همچنین ما تا حال نظری عزیزه دولت و پرویز دولت را در این باره نمیدانیم. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه.
دولت علی دولتزاده پدری لطف‌الله دولتوف روزی 2 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت و گفته او حادثه نتیجه رشک زن نسبت به شوهرش بود. دولتزاده گفت کلینش عزیزه باید در نزد قانون جواب دهد، لیکن به گفته او پسری او در این ماجرا شرکت نداشت و برای همین دستگیر شدنش برای او نفهمو است. دولت علی دولتزاده در گذشته وکیل پارلمان و هم معاون رئیس حزب حاکمی خلقی دموکراتی تاجیکستان بود. دادستانی قرغیزستان با ارسال نامه از دادگاه ولایت بودکان تقاضا کرده است که سبب جزای به قول دادستانی سبوک به 3 شهروند تاجیک تبار کشور را شرط دهد. додгоҳи Боткант, сокинони ин вилоят Акмалҷон Исоев, Аюбҷон Урунов ва Амонҷон Бобоҷоновро моҳи сентябри ҳамин сол аз ҷумла бо гуноҳи ғоратгарӣ ва убури ғайриқонунии марз ба муҳлати аз 8 то 15 соли зиндон маҳкум кард. ҳамкорам Мирзонабӣ Холиқзод ин парвандаро пайгирӣ кардааст ва ҳоло ҷузъиёти онро ҳоло дар студия ҳастанд, ҷузъиёташро аз он кас мепурсем. Бифармоед Мирзонабӣ.
Бале, хиромон, ба назари додстони ноҳии Лаклаки Қирғизистон ҷазои аз 8 то 15 соли зиндон ки додгоҳ ба Акмалҷон Исоев, Аюбҷон Урунов ва Амонҷон Бобоҷонов додааст, бисёр сабук будааст ва барои ҳамин муфаттишон мехоҳанд парванда аз нав баррасӣ шавад ва онҳо ҷазои бештар дода шавад. Дар номаи рӯзи 6 октябр ки нусхаи аз онро мо дар даст дорем, гуфта шудааст ки чаро додгоҳ иттиҳоми хиёнат ба ватанро ки дар парванда ҷой дошт ба инобат нагирифт ва онҳоро фақат бо гуноҳи убури ғайриқонунии марз, қочоқи маводи мухаддир ва ғоратгарӣ ба зиндон маҳкум кардааст. Дар нома омадааст ки гӯё дар рӯзҳои муноқиша дар сарҳад дар моҳи апрел ҳар се нафар сарбозони тоҷикистонро роҳнамоӣ кардаанд ва бояд ба хиёнат ба ватан ҳам гунаҳгор дониста мешудаанд. Он гуна ки медонем, рӯзҳои муҳокима ҳар се ҷавони тоҷик ва хишовандонаш он идеаҳоро рад мекарданд ва мегуфтанд ки гуноҳе надоранд, ҳарчанд муфаттишон мегӯянд ки далелҳои ҷиноятро ёфта ва дар додгоҳ собит кардаанд. Додстони лагла қаблан хоста буд ки гумонбарон ба 20 солии зиндон ҳар се нафар маҳкум шаванд.
ва назари хишовандонашон чи аст, Мирзонабӣ?
ببینید خیرمان، در صحبتی که روز 1 نوامبر همین دیروز با گلنار ایسای و خواهر اکمالجان ایسایف داشتم و ای گفت مراجعت دادستانی به دادگاهی بادکن آنها را شدیدن نگران کرده است و خانوادهشون میترسد که ممکن است پرونده را دیگر باره بررسی کنند و محکوم شدگان جزای از این هم سختر بگیرند. به قبل او حکم زندانی که هر 3 نفر گرفتن ناعادلانه و سخت بود و ممکن است در صورت محاکمه تکراری جزا باز هم سختر شود. در قرقیزستان برای خیانت به وطن طبق کدکس جنایی گناهگارو به 15 سال زندان محکوم میکنند. به قول مهینه بانو مکرمی همسری اکمالجان ایسایف، آنها پس از نامه دادستانی وکیل مدافع دیگر گرفتند و از وکیل پیشین که از طرف دولت تامین شده بود دست کشیدند. به قبل او وکیل نو گفته است که در عملکردهای اکمالجان هیچ حرکت خیانت به وطن مشاهده نمیشود. در حال حاضر به قول پیوندانشان اکمالجان ایسایف، ایوبجان اورونوف و امانجان بوبوجانوف در بازداشتگاه موقتی شهر آش نگهداری میشوند.
تشکر میرزانبی و یودرس می شویم که این پرونده ها نتیجه های مناقشه مسلحانه روزهای 28 و 29 اپریل امسال در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان است که در جریان آن از هر دو طرف 55 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند و این مناقشه برای آب و زمین بود. در روسیه یک شبانه روزی دیگری رکوردی سیرویت کرونا‌ویروس و مرگ بر اثر کووید 19 پشت سر شد. در کشور نظامی خانشینی و محدودیت های اجتماعی اعلان شده است. روسیه از نظر سیرویت و مرگ و میر از این بیماری در اروپا در جای اول و در جهان در جای چهارم ایستاده است. سبب اساسی به گفته مقامات میل کمی مردم به واکسینگیری است، چون شبهه و ناباوری به واکسینه های ساخت روسیه وجود داشته است. همکارم مومین احمدی موضوع را پیگیری کرده است.
روزی سیوم است که در روسیه بیش از 40 هزار گرفتاری کووید 19 ثبت می شود. هفته غیرکاری در روسیه روزی دوشنبه آغاز شد. ویروس در 24 ساعت گذشته بیش از 1000 نفر را کشته است. مقامات تلاش دارند با اعلان تعطیل در کارخانه ها و دیگر محدودیت ها در کشور پیش راه پهنشوی ویروس را بگیرند. در مسکو که از 28 اکتبر قسمان محدودیت جاری شد، روزی دوشنبه بیش از 7000 گرفتاری کووید 19 ثبت نمودند. افرادی از 60 ساله بالا که واکسینه نگرفتند باید 4 ماه در خانه بشینند. مرکزهای سودا بجز داروخانه ها و مغازه های خوراکواری تا 7 نوامبر بسته میمانند. با وجود این همه هشدارها خیابان های مسکو مثل روزهای پیش پرآدم بود. بسیاری از راهگذران به خبرگزاری رویترز گفتند که در گمان است محدودیت ها باعث کاهش بیماری شود.
من فکر میکنم که تماما کمک نمیکند. عموما باور ندارم که چنین محدودیت چیزی را دیگر کند. در هفته غیرکاری آدمان کار میکنند.
به فکرم اگر واقعا همه در خونه شیند بجای نروند چی طوره ممیدانه مثل مصر، ترکیه، دوبای و مالدیف شاید تاثیر رسوند. باز نمیدانم.
فکر میکنم که اعلان محدودیت کار میدهد چون دیدم که بسیاری از آدمان نمیخوان وکسین بگیرند. باور دارم که آدمان در نهایت وکسین میگیرند چون در مترو کسی نقاب ندارد. بسیاری ها مثل رفتار میکنند که گویا ویروس وجود ندارد.
من فکر میکنم که کار میدهد. چه خیل برای چی؟ حکومت داران غمی صحتی مردم را میخورند. باید از این تصمیم پشتیبانی کرد. من فکر میکنم که این کاری درست است.
سرگئی سابیان این شهرداری مسکو روز یکشنبه گفت که واکسیناگیری میان اهالی در قیاس با ماه آگوست 4-5 برابر افزایش یافته است.
در تاجیکستان شرکت به استحصال شکر مایع شروع کرده است که به قول مسئولانش با استفاده از میوه بسیار فراوان در تاجیکستان انگور تهیه می شده است. این نوع شکر استفاده وسیع داشته است و پیش از همه در ساحه قنادی به کار می رود. همکارم برات یوسفی در باره استحصال نو گزارش می دهد.
شرکتی آبی زلال در شمالی تاجیکستان به تولید قند مایع برگرفته از انگور را شروع کرده است. حالا این شرکت با وارد کردن تجهیزات و فناوری‌های معاصر تولید آزمایشی قند مایع را انجام داده است. مسئولان این شرکت در یک صحبت بدون نوار گفتند در تولید آزمایشی قند مایع انگوری تر و تازه از انگورزارهای ولایت ختلان را استفاده بردند. از یک تن انگوری تر و تازه 220 کیلو قند مایع، 220 کیلوگرم افشورده طبیعی انگور و 220 کیلو شربت کنسنتراتی انگور تولید شده است. مسئولان شرکت تضمین دارند در نوبت اول 30% تولید محصولات خود را که از شربت و نوشابه ها عبارت است با قند مایع راه اندازی کنند، اما آنها قیمت 1 کیلو قند مایع و حجم تولیداتشان را به سیر استحصال ربط داده از ایرای آمار خودداری کردند. کارشناسان با نظرداشت حجم بزرگ پرورش انگور در تاجیکستان اقدام استحصالی قند مایع از انگور را قابل قبول می‌دانند و می‌گویند حالا معلوم نیست که شرکت آبی زلال در این بخش تا کجا کامیاب می‌شود، زیرا به قول آنها قند مایع که از میوه تولید می‌شود از شکر معمولی که از لبلبو و نیشکر ساخته می‌شود دو برابر گران‌تر خواهد بود.
این موادی که آنها به تولید آن سر کردند امکانیت های میدهد که صفت تمام نمود های محصولات بلند کرده شود. یکم این قند مایع قند ارگانیکی است. این از انگور استحصال کرده می شود. برای پرورش انگور در زمان حاضر قریب که ماده زهرناک استفاده برده نمی شود.
به قول عمروف قند مایع به سلامتی انسان زیان ندارد و با منظوری در داخل تاجیکستان پرورش شدن انگوری با صفت و مشکلی انتقال هم نداشتن می تواند با قند معمولی از لبلبو و نیشکر تولید شده وارداتی وارد رقابت شود. تاجیکستان در یک سال به حدود 200-250 هزار تن قند و شکر نیاز دارد. حالا این مقدار قند و شکر پور را از خارج کشور وارد می شود و قیمت آن در یک سال اخیر تقریبا یک برابر افزایش یافته است. سران شرکت آبی زلال هنوز از احتمال اکسپورت قند مایع خود چیزی نگفتند، ولی کارشناسان می گویند با نظرداشت پاکی اکولوژی انگور تاجیکستان آن می تواند در بازار جهانی خریدار پیدا کند.
اخبار آزادی در همین جا به پایان می رسد. خبر و گزارش های بیشتر در وبسایت ozodi.org و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک، یوتیوب و اینستاگرام.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفتگو هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. دولت علی دولتزاده پدر لطف الله دولتوف که بیشتر با نام پرویز دولتوف مشهور است، روز 2 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که قضیه وابسته به پسرش و عروس خانواده او رشک زن نسبت به شوهرش بود. پرویز دولتوف همراه با همسرش عزیزه دولتوف روز 1 نوامبر با گمان شکنجه کردن زن جوان با نام مدینه محمدجانوا دستگیر شدند. درباره مدینه معلومات زیاده در دست نیست، همین قدر معلوم است که او 32 سال است و همراه با پرویز دولتوف در یک شرکت موبیلی تاجیکستان کار میکردند. فعلا او در بیمارستان قریه بالا در حالت بیهوشی است. دولتعلی دولتزاده که در گذشته در منصب معاون اولی رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و هم وکیل پارلمان کار کرده است، گفت برای این وضع عروس خانواده عزیزه دولتوف باید در نزد قانون جواب دهد. وی از پسرش حمایت کرد. تفصیلات را در ادامه برنامه میشنوید. سازمان دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی طلب کرده است که از مقامات تاجیکستان درباره وضع به گفته این سازمان رقابت‌بار حقوق بشر در این کشور بپرسند. روز 4 نوامبر در دفتر سازمان ملل در ژنو، حکومت تاجیکستان درباره پیشرفتش در بخش حمایت از حقوق آدمان گزارش می‌دهد. هیومن رایتس واچ در یک دعوتش از سازمان ملل که روز 2 نوامبر نشر شد گفته است در این اواخر تاجیکستان با رد کردن نظام طالبان در افغانستان در سرخط خبرها قرار دارد. موضوع مذکور در ملاقات روبروی پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان و رهبری فرانسه ایمانوئل مکرون در پاریس و هم در گفتگو با پرزیدنت شورای اروپا شارل میشل مطرح شد. هیومن رایتس واچ میگوید اظهارات رسمی آنها بر سر مسائل امنیت منطقه‌ای و نقش تاجیکستان در رابطه با افغانستان تمرکز کرد، ولی سرکوب‌های بی‌رحمانه حقوق مردم را در تاجیکستان نادیده گرفت. این سازمان میگوید که در جریان دور 3 ارزیابی‌ها از حقوق بشر تاجیکستان در سازمان ملل متحد امکانیت نو پیش آمده است که این بحران دیگر بار مطرح شود. شرکت میتا پلتفرمز صاحب شبکه اجتماعی فیسبوک با نشر اظهارات گفت که به حکومت قزاقستان هیچ گونه دسترسی استثنایی به نظام آگاه کننده درباره مطالب شبکه دادن نشده است. وزارت اطلاعات و رشد اجتماعی قزاقستان پیشتر اظهارات را از نام رهبریت این نهاد و شرکت میتا پلتفرمز نشر کرده بود. در این اظهارات آمده بود که حکومت قزاقستان به نظام آگاه کننده درباره مطلب ها دسترسی استثنایی پیدا کرده است. به گفته مسئولان وزارت، حکومت قزاقستان گویا منبعد از محتوای مطلب‌هایی که قانونگذاری ملی آن کشور و سیاست شبکه اجتماعی را نقض می‌کنند فوراً آگاه خواهد شد. مدیر متا پلتفرمز در امور ارتباطات سیاسی در منطقه آسیا و اقیانوس آرام بن مکناخی بر رویترز گفته است این اظهارات مشترک نیست، آن اظهارات خود حکومت قزاقستان است. در نشست تغییر اقلیم در شهر گلزگوی شاتلندیا یک عهدنامه امضا میکنند که بر اساس آن باید کشورهای جهان تا سال 2030 جنگل بوری را بس کنند. در یک بیانیه مشترکی که روز 2 نوامبر امضا میشود، رهبران آن کشورهایی که 86% جنگلهای جهان را دارند قول میدهند به جنگل بوری پایان داده برعکس به برقرار کردن جنگلها میپردازند. در این باره دفتر نخست وزیر بریتانیا خبر داد. در بین این کشورها برزیل، اندونزی و جمهوری دموکراتی کنگو نیز هستند که بعضیشان بزرگترین جنگلزارهای دنیا و تحت خطر نابودی را دارند. برای اجرای این برنامه 12 کشور تا سال 2025 12 میلیارد دلار جدا میکردند. بیش از 7 میلیارد دلار دیگر را بخش خصوصی جدا میکند. مدیران 30 بانک و مؤسسه مالی همچنین عهد خواهند داد که برنامه هایی که سبب جنگل بوری میشوند سرمایه گذاری نمیکنند. یک نشریه ازبکی درباره موردهای تمجعی در سرحد با کشورهای همسایه ازبکستان خبر داده است. خبرنگاری کنوز که از نقطه‌های مرزی با قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان دیدن کرده است، میگوید حق‌ستانی از همه بلند در گذرگاه فاتح‌آباد تاجیکستان با اویبکی ازبکستان مشاهده می‌شود. به قول منبع، شهروندان ازبکستان که از سرحد تاجیکستان گذشتند، نقل کردند که مرزبانان تاجیک آنها را 3 ساعت در خط بین منتظر نگاه داشته، از هر نفر 150 یا 200 سومانی طلب نمودند. نشریه می نویسد مرزبانان قرغیز و قزاق نیز برای عبور سرحد پول می گیرند، اما مبلغ تقاضا می کرده ای آنها نسبتاً کمتر است. مقامات تاجیک تا کنون در رابطه به این خبر رسانه ازبکستانی واکنش ندادند. ماه آگوست امسال در پی شکایت های پی همین مسافران از حق ستانی در گذرگاه فاتح آباد در سرحد تاجیکستان و ازبکستان، رئیس بخش مرزبانی گذرگاه مذکور و معاونانش از منصب برکنار شده بودند. و شهرداری مسکو نقشه دست کشیدن از نیروی مهاجران کاری را در ساختمان‌های پایتخت روسیه تهیه می‌کند. معاون شهرداری مسکو در صحبت با خبرگزاری اربکا گفته است بر روند ساختمان باید 3 برابر آدمی کمتر جلب شده، معاش بناکاران 2 یا 3 برابر زیاد کرده شود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مدینه محمدجان و زن جوانی که خبر شکنجه شدنش سر و صدای زیاد را به میان آورد، هنوز هم در حالت کاما یا بیهوشی است. پزشکان میگویند بخشی از معاینه سریع و آسیب وزن دیده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. هرچند رهبران بیمارخانه و مصاحبه پزشکان روزگی دادند، هیچ نفر آماده نشد در نزد دوربین با ما صحبت کند. پزشکان گفتند گویا پیوندان مدینه محمدجان و به آنها اجازه صحبت درباره سلامتی فرزندشان را ندادند. یکی از پزشکان احیاگر یا رانیماتور محله شفابخش یا بیمارستان قریه بالا که مدینه محمدجان و در آنجا بیهوش و یاد بیستری است، روز 2 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت تندرستی آینده محمدجان و را پیشگویی کردن ناممکن است. فقط 3 دقیقه کافی است که معاینه سر انسان از نرسیدن هوا یا کیسلرود سخت آسیب بیند. مدینه هم احتمال به همین حالت دچار شده است، گفت پزشک. دکتر دیگر بیمارستان که نیز نخواست از آن نام برده شود گفت او را روز 26 آوگوست در حالت وزنین به بیمارخانه آوردند. قریب 70 روز است که در حالت کاما است. متخصصان مشورت کردند و تا 6 ماه احوال او را نگاه میکنیم، لیکن نمیدانیم که چی میشود، همش در دست خداست، گفت این پزشک. روز 1 نوامبر دادستان شهر دوشنبه 2 کس را با اتهام شکنجه مدینه محمدجان و دستگیر کرد. گفته میشود او در زمینه رشک از طرف همسر یک همکارش شکنجه شده است. تلاش های ما برای صحبت با نزدیکان مدینه محمدجان و تا این دم به نتیجه بود. دقیق نیست که آنها درباره قضیه چه نظر دارند. در صورت دریافت نظری آنها حتما در گزارش اضافه می شود. درباره مدینه محمدجان و معلومات زیاد در دست نیست. تنها همین قدر معلوم است که او 32 ساله است و در یک از شرکت های موبیلی همراه با پرویز یا لطف‌الله دولتوف کار می کرده است. لطف‌الله یا پرویز دولتوف همراه با همسرش عزیزه دولتوف با گمان شکنجه کردن مدینه محمدجان و حالا در بازداشت هستند. بعضی از آگاهان میگن آنها باید به آدم را با این گناه شوند، چون مدینه را از دوشنبه مجبوراً به منطقه دیگری برده چند ساعت نگاه داشتند. گفته می شود که این کار را عزیز دولت و انجام داده است و شخصان دیگری با او همدست بودند، هرچند از آنها نام بردن نمی شود. هدف از لطکو و شکنجه این بود است که مدینه از رابطه عاشقانه با شوهر عزیز دست کشد و آیله را ویران نکند. بعضی از آگاهان مدینه را عملاً زن دومی لطف‌الله دولت می‌دانند. فعالان حقوق زنان هفته گذشته در یک مراجعه به رئیس مجلس ملی از آن نگرانی کردند که عزیز دولت و بر اساس قانونی از جوابگاری آزاد شده است. در واکنش رئیس شهر دوشنبه هم که 3 اکتبر پخش شد، این نکته تصدیق شده است که عاملان اذیت مدینه محمدجان و با تطبیق قانون درباره اف از جوابگاری آزاد شدند. فعالان جامعه شهروندی میگن اینجا خشونت و زورآوری نسبت به زن و خنوق نظری مقامات در تحقیق حادثه سر و صدا به بار آوردند. سران دادستانی تا حال نگفتند که لطف‌الله دولتوف تا کجا در شکنجه مدینه محمدجان و نقش دارد. دولت علی دولت‌زاده پدر پرویز یا لطف‌الله دولتوف روز 2 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت حادثه رخ داده رشک زن نسبت به شوهرش بود. دولت‌زاده گفت کلینشان عزیزه باید در نزد قانون جواب دهد، لیکن برای چی پرویز را گناهکار کرده ایستادند؟ من هیچ نفهمیده ایستادم، دولت علی دولت‌زاده گفت.
پرویز اولا اینکه در همان ماجرا اشتراک نداشت، یعنی وی در دوشنبه بود، این حادثه بیرون از شهر روی دادگی و وای در دوشنبه بودگیش هم همون تبلوگرامی که تلفن از تلفنش گرفتگی حجت ها هست و این حجت ها را پیشنهاد کردگی است و باید مفاتیش را دونن که وای در همون وقتی که این ماجرا روی داده بود وای در دوشنبه بود این حادثه باشد بیرون از شهر روی دادگی. این یک دویمش این که از همون روز تا امروزه تا همون روزی که وای در همون محبسی شد وای خودش هم هر پگاهی از ساعت 5-6 پگاهی رفته از پای معالجه همون دختر مدینه میشد.
مقامات به جز از خبرنامه کوتاه دیگر شرح درباره این قضیه ندادند. دقیق نیست که لطف‌الله دولت‌زاده و مدینه محمدجان و با هم چی رابطه داشتند. در شرکت میگافون تاجیکستان که این دو نفر کار میکردند از دادن شرح در این باره خودداری کرده گفتند تنها با مکتوب رسمی پاسخ میدهند. طبق اطلاع دریافتی لطف‌الله یا پرویز دولت‌زاده مدیر یک از دپارتمان‌های این شرکت بوده است و مدینه همراه او کار میکرده است. تفتیش دوباره قضیه مدینه محمدجان و با طلب جامعه شهروندی و دخالت شهر دور دوشنبه رستم امامعلی صورت گرفت. پیشرفت در حل قضیه و آن هم پس از مراجعه دسته‌جمعانه به رئیس مجلس ملی تاجیکستان و شهرداری دوشنبه پسر پرزیدنت کشور رستم امامعلی سوال‌های را به میان آورد است که چرا مقامات در اجرای وظیفه‌های خود سهل‌انگاری کردند و به چه دلیل پرونده باز نشده گمان بر آن مورد عفو قرار گرفتند.
ای شب برفی، ای شب زمستانی، گریه در گلو دارم چون هوای بارانی. ای شب برفی، ای شب زمستانی، گریه در گلو دارم چون هوای
ستانی ناهی لیلک با ارسال یک نامه از دادگاه ولایت بادکند قرغزستان درخواست کرده است که سبب مجازات کم داده شدن 3 تاجک تبار قرغزستان را که از 8 تا 15 سال محکوم به زندان شدند شرح دهد. این دادستانی همچنین در نامه خود که نسخش دسترس رادیوی آزادی نیز هست، روز 6 اکتبر ارسال شده است، طلب کرده است که سببی از پرونده جنایی این 3 نفر حذف شدن جرم خیانت به وطن دوباره قضیه محاکمه کرده شود. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. گلناره ایسایوه خواهر اکمل جان ایسایف روز 1 نویبر به رادیو آزادی گفت دادستانی ناحیه لیلک ادعا کرده است که 3 نفر تاجیک تباران با سربازان ارتش تاجیکستان در روزهای مناقشه 28 و 29 سپتامبر همکاری نموده و کمک کردند.
از پراکراتورا برای 307 شلب کدگیش که ما چی دست رو که کم داده گفته نیکی اساس نداره، همین کدام اساس این نویه است رو که کم داده ما 20 سال پرستگی بدهیم 307 شد چی دایره اینو گرفته.
و افزود در نامه دادستانی نوشته شده است که وقت در روزهای مناقشه در سرحد اکمل جان ایسایف، ایوب جان اورونوف و امان جان بابا جانوف به سربازان تاجیکستان راهنمایی کردند، چگونه از پرونده آنها ماده خیانت به وطن برداشته شد. دادستانی